جلوی تولد کودک ناشنوا گرفته
بله. حالا آقای شجریان، با توجه که خود شما فعالی در زمینه مشارکت‌های اجتماعی علاوه بر نوع تخصصتون، خب به هر حال یه عده‌ای از متخصصان ما توجهشون جلب میشه نسبت به حمایت‌هایی که باید این خانواده‌ها داشته باشه و خودشون میرن تو این وادی و فعال میشن. واقعا کمک و مشارکت که مردم میتونن بکنن چه جور فعالیت‌هاییه؟
ببینید، ما حقیقت امر این است که در زمینه پیشگیری ما از حمایت دولت باید برخوردار بشیم. یعنی من فکر کنم که آقای دکتر نفریه بیشتر توضیح خواهند داد در مورد، چون هزینه هاش گرونه و برای مردم هم پرداختش یکم سخت. اما در مورد خود کاشت علزون، چرا الان سازمان بهزیستی کمک میکنه، خیرین هم دارن کمک میکنن و اون کاشت علزون های دولتی تقریبا بدون مشکلن. یعنی الان 3-4 ساله که دیگه هیچ بچه ایرانی نمونده رو زمین که بگن چون پدرش پول نداشت کاشتش عقب افتاد. بنابراین این داره حمایت میشه، حالا یه قسمتش از طرف سازمان بهزیستی، یه قسمتش از طرف خیرین و کار داره انجام میشه. اونطور بعد از کاشت تا آخر عمر کمک های اینها ضروریه. یعنی این کسی که الان کاشت شده به نرخ دلار ثابت 4200 تومانی سالی 2.5 میلیون تومن هزینه قطعات داره. یعنی این قطعات گرون قیمت، همش هم وارداتیه. بنابراین ما موضوع کاشتمون مثل یه عمل جراحی نیست که یک بار جراحی انجام بشه و
بله.
تموم بشه.
بله،
موضوعیه که تا آخر عمر ادامه داره و چون این هم بچه های سالمی هستند و خوبند و مشکلی ندارن مثل بقیه مردم، انتظار 73 سال عمر رو براشون داریم.
بله.
در نتیجه بچه 3 ساله‌ای که عمل میشه به مدت 70 سال بر اساس نرخ 4200 تومانی دلار باید سالی 2.5 میلیون تومان براش کنار گذاشته میشه برای خطاش.
بله. خب جان دوست نفریه، مطلبی اگر که در همین ارتباط دارید بفهمید. میدونم گفتن خیلی زیاده، جالبه اصلا این موضوع کاشت علزون و مطلبی که آیدیتو گفتن. حالش مشارکت اجتماعیش، مشارکت مردم، آنچه که سیاستگذاری سلامت در کشور ما پیش بینی کرده و تخصصی بودن موضوع، خیلی میشه صحبت کرد در جوانب مختلفش. اما مطلبی که خودتون تمایل دارید اشاره بهش بفهمید.
خواهش میکنم. من خبر جناب دکتر عجلویان سلام عرض میکنم. ایشون میدونن که با بنیاد بخشش یکی از بازوهای توانمند این سیستم هستن که میتونن به اصطلاح میگن و به قول من چند سالیه که همجوری گفتن کودکی نمونده که خدایی نکرده به خاطر نداشتن بودجه پدر مادرش از این عمل محروم باشه. و میگم کاری رو که من توضیح دادم که بین بنیاد بخشش، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام و همینطور هیئت امنای صرفه‌جویی ارضی و خدمت رو عرض کنم که وزارت بهداشت یک کار ترکیبیه. ولی خوشبختانه میدونید که این عمل یک عمل دشوار و پیچیده است. وسایلی که به کار میره مثل حلزون شنوایی یک وسیله های تکه که شاید من اون چیزی که قسمتی رو که من شما گفتین اگر درخواستی دارم بگم اینجا بگم که ببینید ما سمعک و حلزونمون 100% خارج داره وارد میشه. مثلا ما بسیاری از جنبه‌های صنعتی پیشرفت کردیم، چه خوبه که ما بتونیم که سمعکمون هم داخلی بشه، حتی حلزونمون هم داخلی به اصطلاح بتونیم تولید کنیم که این هزینه هایی که جناب دکتر عجلیان گفتن که گفت من گفتم با عمل جراحی نیست، بلکه به اصطلاح خدمات تمام بخشی بعدی، خدماتی که باید قطعات اینا یا اون دیوایس ها عوض بشه واقعا ادامه داره تا پایان عمر این نفرات. پس باید خدمتتون عرض کنم که هزینه ها رو کمتر کنیم. من به نظرم یکی از به اصطلاح روش هایی که میشه این هزینه ها که این تکنولوژی داخلی بشه، ساخت این قطعات، ساخت اینا به اصطلاح داخل بشه، حالا از مونتاژ شروع کنیم تا انشالله بتونیم ساخت و سازش انجام بدیم و بتونیم که به اصطلاح راحت تر کنیم رسوندن این خدمت رو به افراد ناشنوا.
خیلی سپاسگزارم جناب نفریه. من با شما خداحافظی
میکنم.
برای شما همکارتون آرزو توفیق دارم و آرزو سلامت برای همه مردم سرزمینمون. خدا نگهدارتون.
تشکر میکنم.
ممنون از شما. اما چند دقیقه باقی مونده رو با آقای دکتر عجلویان ادامه گفتگو خواهیم داشت. آقای دکتر، میدونم که زمینه‌های مختلفی رو میشه مطرح کرد، اما خود شما از نیازهای موجود، دشواری‌ها، آنچه که تمایل دارید خودتون مطرح بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم.
ببینید من یه چیزی بگم. آقای دکتر نفریه فرمودن که قضیه داخلی سازی بشه. ما داخلی سازی را من اون 7-8 ساله که به طور جدی دنبالش بوده ایم. داخلی سازی یه محدودیت داره و اونه که چون ما مصرفمون سالی 1000 تا دونه یا 1100 تا دونه پروتز بیشتر نیست، از لحاظ صنعتی کردن و تولید تقریبا غیر قابل صرفه است. اگه یک کشوری مثلا سالی 10000 تا بخواد، حالا ممکنه بره تو خط تولیدش، ولی کشورهای بزرگی مثل ژاپن، مثل آلمان، اینا مثلا خودشون تولید کننده نیستن. در نتیجه یک کمی تولید زیر سواله، اگرچه ما تلاشایی کردیم، نمونه هایی ساخته شده، نمونه پروتز خارجی ساخته شده، این کارا شده، ولی به نظرم این کار دراز مدتیه. ولی در شرایط فعلی ما یک بحران داریم و اون بحران اینه که قطعاتی که داره میاد، اگرچه الان دولت داره حمایت میکنه و با عرض 4200 وارد میکنه، ولی ما تقریبا 30% کسانی که کاشته حلزون شده اند از دهک های اول تا پنجم هست، یعنی کسانی هستند که از نظر ضوابط آماری رسمی مملکت همشون زیر خط فقر هست. حالا که خانواده‌ای که زیر خط فقر هست که برای تامین اجاره خونه و تامین غذا و تامین پوشاک و غیرش 4000 مشکل هست، حالا ما به اون خانواده میگیم بچه ناشنواش باید سالی 2.5 میلیون تومان قرضه بگیره.
بله.
آقا این یه چیز الکترونیکه، یه باتریش 1.5 میلیون پولشه، یه قسمتای خاصش، یه سیمش مثلا 1 میلیون تومان پولشه.
چه کار میشه کرد آقای دکتر؟
ما الان راستش کاری که میکنیم اینه که از خیرین داریم کمک میکنیم. ما حدود 3500 تا بچه کاش شده را در سراسر کشور، از همه استان‌ها، آدم های زیر خط فقر رو، یعنی اون 5 دهک اول رو شناسایی کردیم، دقیق با اسم و مشخصات و کاملا معلوم هست. ما از خیرین داریم کمک میکنیم، اینها رو عملا بیمه کردیم، یعنی 3500 تا بچه الان وجود دارن که این 3500 تا وقتی دستگاهشون خراب میشه، وقتی باتریشون میسوزه، دستگاهشون میسوزه، اینا دیگه نمیان دفتر بخشش، نمیرن دفتر استاندار، نمیرن دفتر نماینده مجلس، نمیرن دفتر کسی.
شناخته شده هستن، پوشش حمایتیشون هم مشخصه.
بله،
شما فقط شناسایی میکنید و وصل میکنید این افراد و امکان توانبخشی رو بهشون،
بله،
استمرارش
بله
رو فراهم میکنید.
الان یک چیز جا افتاده ای در مملکت درست شده و اون بخشش، هر خیری که میخواد به بخشش کن، بخواد یه بچه ناشنوا کمک کنه، میتونه به صورت تلفنی باش آنلاین به هر شکلی میتونه کمک کنه و این کمک ها میرسه مستقیم به دست متقاضی.
بسیار عالی. در واقع شما میتونیم بگیم یک نهاد مشارکتی با سایر ارگان هایی هستید، مثل سازمان بهزیستی، مثل کمیته امداد رحمت الله علیه، کمیته امداد امام رحمت الله علیه، و اینها با مشارکت هم به هر حال با اون بازوی حمایتی شما این امکان رو برای این خانواده ها فراهم میکنن که به هر حال استمرار داشته باشه این وسیله توانبخشی.
من در پایان مطلبتون یه تشکر بکنم. ببینید یه اتفاق شیرین افتاده، یک گروهی از خیرین دارن به بخشش کمک میکنن. حاصل کار این خیرین این شده، نه تنها بچه برای کاشت حلزون معطل نیست، بلکه این 3500 بچه‌ای که از خانواده های دهک 1 تا 5 هستن، اینها همه هیچ مشکلی در تهیه قطعاتشون ندارن، اینها دارن مدرسه میرن، سر کارن، غیره، و اینها هم شاد و راحتن. من این شادی رو اعلام میکنم که خیرینی که بدارن به بخشش کمک میکنن، همه تون در این شادی شریکید.
در حال اینها برای ما هم زمینه امیدآفرینیه، مشارکت گروه های تخصصی که خب مشکلات درمانی و توانبخشی رو از نزدیک میشناسن، مشارکت جلب مشارکت اجتماعی میکنن برای اینکه مشکلات این خانواده ها حل بشه. خیلی سپاسگزارم جناب دکتر عجلویان. برای شما همکارانتون آرزوی توفیق دارم در این روزهای سخت کرونایی و برای همه فرزندان سرزمینمون آرزوی موفقیت و سلامت. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
همینطور با شما شنونده عزیز، امیدوارم که این گفتگو هم مورد نظر شما قرار گرفته باشه و مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در روز جهانی ناشنوایان به همین بهانه رفتیم سراغ توانبخشی و کاشت حلزون و مشارکت اجتماعی که گروهی از خیرین دارن. خدا نگهدار شما.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
همیشه هست،
چه توی صلح چه توی جنگ،
مثل یک زن،
نه مثل هیچ کس دیگری،
لیلای ایران.
اگه لیلا نمی جنگید بگو این خونه چی می شد، بگو این خاک اجدادی دو نخشه خاک کی می شد، شبی که قلب لیلا سوخت دلم آینه ها خون شد، همین مجنون که می بینی از اینجا تازه مجنون شد، تو میگی نسل ما امروز توی این خونه چی میدی، اگه دنیا نمی ترسی، اگه پیدا نمی جنگی.
یه چیزی که خیلی جالبه بر من و شاید دلیل این که اونو مردمی تر میدونم اینه که ایشون یه بنای ساده بودن، عملا میتونم بگم سواد خیلی بالایی نداشتن، زمینه انقلاب خیلی فعالیت داشتن، به طوری که ساواک ایشون رو دستگیر میکنه و تمام دندونای جلوشون رو از دست میدن و زمینه ای میشه که بخوان وارد فضای جنگ بشن و رفت رفت موفقیت هایی کسب میکنن تا به فرماندهی جنگ میرسن.
زهرا سیادت موسوی، 32 ساله، متولد تهران، در حال حاضر ساکن تهران. مثل خیلی از ماها هیچ تجربه ای از جنگ نداره، اما در مورد جنگ چیزایی زیادی شنیده، چیزایی که به چشم خودش ندیده.
اصلا سراغ موضوع جنگ برم، یه حالت دافعه بر من وجود داشت از این جهت که هیچ تجربه عینی و ملموسی نداشتم از این فضا. شروع کردم یه سری خاطرات در مورد جنگ خوندن و یه مقدار با این فضا آشنا شدم.
بعضیا مثل من فقط سوال دارن، ولی بعضیا مثل زهرا سیادت موسوی میرن دنبال جواب، اونم برای سوالهایی که هنوز هیچ جوابی براش پیدا نکرد.
اون وظیفه‌ای که احساس میکنم و اون رسالت که به دوشم هست، همون قضیه نوشتن تو این زمین است که جدی‌تر بگیرم، حداقلش اینه. گفتن اون رسالت و مسئولیت شاید خیلی شعاری محسوب بشه، ولی نسل جنگ رو به پایانه دیگه، بعد چند سال بعد ما هیچ اسیر و جانبازی نداریم که بخوایم رو در رو باش صحبت کنیم، تأثیر رو بگیریم که حالا بر اساس اون خاطرات بخوایم تو ژانر داستانی کار تولید بکنیم. من میگم اگر بخوایم به خود جنگ بپردازیم اون دفعه پیش میاد، ولی اگر در بین کار یه فلاش بک هایی باشه خیلی منطقی تره تا با اون فضای صرفا جنگ شروع کنیم.
کدوم از ما برای کار مخصوص به خودش ساخته شد. یکی میتونه با علمش دنیا رو عوض کنه، یکی با جنگش، یکی با کلامش، یکی هم با قلمش. زهرا سیادت موسوی از نویسنده های جوون ایرانیه که توی حیطه دفاع مقدس و جنگ چند تایی کتاب نوشته. ایشون شعر هم میگه و توی جشنواره های مختلف هم مقام آورده. اگه کتاب فرماندهان ایشون رو خونده باشین، با شخصیت و افکار خانم سیادت موسوی بیشتر آشنا میشین. اصلا معروف ترین کتاب ایشون همین کتاب فرماندهانه.
خودم زندگی شهید برونسی رو چون کار کردم و خیلی باهاش درگیر بودم، برای خودم خیلی جالب. وقتی کتاب قصه فرماندهان رو داشتم مینوشتم، وقتی شروع کردم زندگی نامه این شهید رو خوندن، به قدری شخصیتش برام عجیب بود که خیلی از اعضای خانواده ما وقتی براشون تعریف میکردم اونا هم علاقمند شده بودن. ایشون یکی از شهدای خیلی گمنام بودن که تا حالا خیلی معرفی نشدن. خیلی موفقیت‌های زیادی داشته، طوری که حتی ساعتان برای سر ایشون ایشون جایزه گذاشته بوده. واقعا یه سیر رو طی کردن تا به فرمانده جنگ رسیدن.
هر کسی از دید خودش دنیا رو میبینه. خانم ها یک جور، آقایون هم جوری دیگه. اما توی تاریخ سرزمین ما مردان شجاع و با غیرتی هستن که از لذت زندگی کردن گذشتن تا از خاکشون دفاع کنن، تا ناموسشون با عزت و توی امنیت زندگی کنه.
اونجور که تو ذهنم مقایسه میکنم فضای جنگ خودمون رو با فضای جنگ کشورهای دیگه، میتونم بگم سربازای اون جنگ ها خیلی احساسی تر عمل میکردن برای حرکات انتحاریشون. از اونجور که فضای جنگ ما آمیخته با اعتقادات مذهبیه، فکر میکنم احتمال اینکه اون فرد با ذهنیت احساسی این کاری کرده باشه خیلی پایین تره. فکر میکنم یکی از تلخترین اتفاقاتی بود که تا تاریخ کشور ما اتفاق افتاد، ثابت شد که چقدر مردم کشور ما اعتقادات مذهبیشون قویه، چون خیلی تو موفقیت‌های جنگ خودشون نشون داد و آشکار شد.
سرزمین ما زنانی داره که تصمیم گرفتن با عاطفه و همتشون فرزندهایی آگاه و دلیر برای ایران پرورش بدن و افتخارات مردانشون رو برای همه دنیا تعریف کنن.
از همراهی همه شنوندگان محترم با رادیو سلامت کمال تشکر رو دارم و ممنونم که انتخاب کردید شنونده ما باشید. یادآوری کنم دوستان عزیز، در مسابقه سالم برانیم امروز طرح سوال از طرف جناب سرهنگ علی مولوی رئیس پلیس رافل شهر شهرستان اصفهان بود که کدام یک از این موارد جز مصادیق عدم توجه به جلو محسوب میشه. در خصوص عدم توجه به جلو در هنگام رانندگی، گزینه یک صحبت کردن چهره به چهره با سرنشینان، گزینه دو خوردن و آشامیدن در حین رانندگی، گزینه سه استفاده از تلفن همراه و گزینه چهار هر سه مواردی که خدمتتون قرائت شد و خوندیم. شماره پیامک ما 3102 است. امیدوارم که شما هم ما را قابل بدونید در این مسابقه شرکت کنید و فراموش نکنیم احترام به قوانین راهنمایی رانندگی و آگاهی پیدا کردن از این قوانین کمک میکنه تا جاده های شهری و بین شهری ایمنی داشته باشیم و این نشان از تعهد هر فردی در مسیر رسیدن از مبدأ به مقصد هستش. از شما دعوت میکنم تا لحظاتی دیگر همچنان همراه ما باشید با برنامه‌ای که شنوندگان خاص خودش رو داره، بسیار برنامه شنیدنی است. گاهی اوقات مخفول میمانیم و غفلت میورزیم، به سادگی حرفهایی رو میپذیریم که اون وقت یک عمر ندامت و پشیمانی رو به بار میاره و خدا کنه که از این دست برنامه ها زاویه پنهان که از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت تقدیم شما میشه کمک حال مردم باشه، مردمی که میخوان با آگاهی انتخاب کنن و سلامت زندگی کنن. درود بر همه شما که تا این لحظه رادیو سلامت رو شنیدید.
صدای سلامت رصد میکنن زاویه پنهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایون سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه زاویه پنهان. مثل هر چهارشنبه در خدمت شما هستیم از همینک تا ساعت 14.
شبکه رادیویی سلامت،
زاویه پنهان.
تحلیل و بررسی کارشناسان آگهی‌های پزشکی مطبوعات با حضور مسئولانی از وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، مجلس شورای اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه‌های علوم پزشکی و اصحاب مطبوعات.
برنامه متفاوت از آنچه تا کنون شنیده اید.
رادیو سلامت هدف خودش رو سلامت شما میدونه و تلاش میکنه برای اینکه کمک کنه به اینکه شما اطلاعاتتون رو در زمینه حفظ سلامتیتون بیشتر و بهتر کنید. و البته در برنامه زاویه پنهان ما از بعد دیگری به این موضوع نگاه میکنیم. اون هم چیزی نیست جز اینکه مراکزی که خدمات سلامت نامعتبر رو به شما ارائه میدن رو معرفی کنیم، یا پزشکانی که البته اسمشون رو باید بذاریم پزشک نمایانی که با ارائه خدمات نادرست باعث میشن که سلامت شما حتی به خطر هم بیفته. و در این راه شما هم میتونید همراه ما باشید و چشم بینای برنامه و زبان گویای برنامه باشید، گزارشگر ما باشید. یک بخشی است که شما میتونید با میکروفون باز، با دوربین به جاهای متفاوتی که مطمئن هستید خدماتشون خدمات معتبری نیست مراجعه کنید، گزارش ثبت کنید، برامون بفرستید و ما هم حتما در برنامه پیگیری خواهیم کرد. اگر هم براتون مقدور نیست فقط به ما معرفی کنید در کجا تبلیغات نامتعارفی دیدید که ممکنه به سلامت افراد ضرر بزنه. 2265287 و سامانه پیام کوتاه 30102 در اختیار شماست.
رادیو سلامت،
رادیو سلامت. تماس از شما، پیگیری از ما.
رادیو سلامت FM 102.
آقای دکتر مقیمی، مدیر بیمارستان شهدای تجریش و دبیر کمیسیون لوایح و طرح‌های سازمان نظام پزشکی، مثل همیشه روی خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر سلام و روزتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم به شما و شنوندگان عزیز برنامه رادیو سلامت و به خصوص شنوندگان پایکار و هوشیار برنامه زاویه پنهان. من در خدمت هستم.
خواهش میکنم، بزرگ دارید. آقای دکتر مقیمی، البته بنده هفته گذشته در برنامه متاسفانه حضور نداشتم و گویا صحبتی انجام شده در مورد سامانه یه ثبت شکایت مردم و البته پزشکان، و گویا صحبتی باقی مونده از اون هفته که تتمه اون و ادامهش رو از زبان شما این هفته خواهیم شنید. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. من خدمت مردم عزیز و شهروندان عزیز اعلام کردم که همطور که برای انتخاب یه محصول، یک وسیله برای منزل خودشون تحقیقات کافی انجام میدن، برای دریافت خدمات سلامت هم تحقیق بکنن و بعد جسم خودشون یا روح خودشون رو بسپرن به یه فردی که داره ارائه خدمات سلامت میده. متاسفانه مجموعه نظارتی اون در حقیقت تعداد نیرویی که باید تمام مراکز ارائه دهندگان خدمات سلامت رو بازرسی و نظارت بکنه به تعداد کافی نیست، و این مردم عزیزن که باید برای انتخاب در حقیقت اول تحقیقشون انجام بدن و بعد به مرکز مراجعه بکنن و میتونن همکار ما باشن. یعنی اگر به مرکز مراجعه کردن و دیدن کیفیت لازم یا اون صلاحیت لازم وجود نداره، خیلی راحت با گرفتن شماره 190 به در حقیقت مجریان این اطلاع بدن که ما مرکزی رو من پیدا کردم که خدماتشون کیفیت لازم نداره و اصلا توسط غیر پزشکان اداره میشه، دیگه بقیه کار رو به ما بسپارن. ما در حقیقت زیر مجموعه وزارت بهداشت اطلاعات کافی رو از اون شهروند عزیز میگیرن و پرونده‌ای تشکیل میشه و توسط اون دانشگاهی که اون منطقه رو پوشش میده بازدید به عمل خواهد آمد. و اولین اقدام اگر اون مرکز فاقد کادر پزشکی باشه، اولین اقدام پلمپ مرکزه.
خیلی هم خوب آقای دکتر مقیمی.
بله. و بعد مورد بعدی هم در حقیقت از جملات و در حقیقت بزرگ نمایی بیش از حد گول نخورن. ببینید خدمات پزشکی خدمات بسیار صادقانه و بر اساس واقعیت هست. چیزهایی که در حقیقت جملاتی که بیش از حد بزرگ نمایی میکنه، اینها قطعا یک در حقیقت خدشهی در حقیقت خدماتشون وجود داره. حتی اگر مرکزی با این حال که میدونم خیلی کمه و وجود نداره، ولی با این حال اگر حتی مرکز پزشکی هم باشه ولی اغراق بکنه در ارائه خدماتش، بگی من برترین مرکز هستم، بهترین خدمات رو به شما میدم، یا خدماتی که از حوزه پزشکی رد میشه و در حقیقت تو پزشکی قابل تایید نیست، کاهش وزن مثلا 20 کیلوگرم در طی یک ماه اگر اتفاق بیفته سلامت اون فرد رو به خطر انداخته، ویران میکنه بدن اون فرد اگر اتفاق بیفته، و اگر اتفاق هم نیفته دروغی بیش نیست که در حقیقت مردم رو جذب بکنه. این نوع جملات و این نوع تبلیغات از سوی مراکز به هر شکلی اگر باشه تخلف محسوب میشه و از نظر پزشکی هم رد میشه. ما تو پزشکی معجزه نداریم، اکثر خدمات پزشکی بر اساس واقعیت و بر اساس اصول پزشکی بعد از اینکه به بیمار مشورت داده میشه ارائه داده میشه.
بله.
اگر فردی گفت من تضمین میکنم که این فرزن این اصلا از بدن شما خارج بکنم و درمان بکنم، کلمه تضمین در پزشکی هیچ جایگاهی نداره. مردم بر اساس واقعیت و پس از تحقیق پزشکشون رو یا مرکز خدماتشون رو انتخاب میکنن و بعد مراجعه میکنن.
خیلی هم خوب آقای دکتر مقیمی، خیلی متشکرم بابت توضیحاتی که فرمودید. نکته دیگری هم باقی است؟
من یه نکته دیگه بگم، به سامانه 190 یک آپشن جدید اضافه شده که در دولت جدید با دستور آقای دکتر عین‌اللهی وزیر محترم بهداشت اضافه شده. سامانه هم هست که ما همیشه در حقیقت اعتراض و شکایات مردم رو میگیریم، جایی برای در حقیقت برای پزشکان که به صورت متمرکز بتونن اعتراضاتشون رو و در حقیقت شکایاتشون یا شکفهشون رو اعلام بکنن وجود نداشته.
دلی.
الان به این سامانه این آپشن هم اضافه شده، یعنی پزشکان عزیز هم اگر مشکل خاصی دارن در طی مثلا چند سال اخیر تعداد زیادی پزشکای ما تو مراکز درمانی حتی دچار ضرب و شتم شدن و در حقیقت اون کیته حمایتی رو نداشتن، جایی هم برای شکایت در حقیقت وجود نداشته. این آپشن به سامانه 190 اضافه شده که جامعه پزشکی هم اگر مشکلی دارن میتونن مشکلشون رو به این سامانه 190 اعلام بکنن که مستقیما در اختیار وزارت بهداشت قرار داده میشه و رسیدگی میشه.
بسیار عالی. خیلی ممنون و متشکرم از شما. قبلا این سوال رو پرسیده بودم که چقدر طول میکشه برای رسیدگی به شکایات مردم، که فکر میکنم گفته بودید که حتی خودتون هم امتحان کردید و دیدید خیلی سریع آمدن اون مکانی که اگه اشتباه نکنم یه شیرنی فروشی بود گفتید که پلمپش کردن بعد دو سه روز.
بله من خودم تست کردم و بعد از فکر کنم 2 روز یا 48 ساعت کاری.
درست. یه شیرنی فروشی بود فکر میکنم گفتید، درسته؟
یه فست فودی بود.
آها فست فود بود، درست.
بعد 48 ساعت مراجعه کردم مسئولین بهداشت و محل رو پلمپ کردم و بعد از شرط و شروط که باید به استاندارد خودش رو نزدیک بکنه تو محل باز بشه دوباره شروع به کار.
بسیار عالی. آقای دکتر مقیمی خیلی متشکرم از شما، باهاتون خدافظی می‌کنیم.
خواهش میکنم، خداحافظی میکنم از شما
شنونده عزیز. آقای دکتر مقیمی مدیر بیمارستان شهدای تشریش هستند.
میخواستم در خصوص آگهی و تبلیغتون سوال کنم که فرمودید انواع مواد رو ترک میدید بدون هیچ گونه عوارضی.
برای کسایی 40 سالشون هم بوده 50 سالشون هم بوده خیلی
مؤثره. یعنی خونشون رشد میکنه.
در این بررسی هایی که ما کردیم 70-80% کسانی هستن که پزشک نیستن.
این برنامه با حضور مسئولان و کارشناسان حوزه سلامت و رسانه به ما در تشخیص تبلیغ سر از ناصره کمک خواهد کرد. زاویه پنهان از رادیو سلامت، چهارشنبه ها 13:20 کاری از گروه سلامت اجتماعی.